سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا باكرو فالبرکت و فالمباکره. حضرت فرمود اهل برخیزیدن صبح زود باشید. ببینید علمای شما چجوری بودن، قبل از اذان صبح درس، بحث بین و طول و عین بحث. حالا میگه ساعت 7 صبح اصلا کلاسشو اسمشو نبر، اون ساعت ساعت خواب منه، بلکه اون نتایجم به دست نمیاد. یکی وقتی همش میخواد بخواب ساعت خواب منه، نمیخواد مشکلش رو حل بکنه. ببین آخه علتش چیه که این همش یا این بر میفته یا اون بر میفته؟ اینکه بی علت نمیشه، یا در خوردنشه یا یه جوری هست دیگه. وگرنه یه حالت عادی نی که امیرالمومنین که تکلیف مالایوتاق به کسی نمیکنه که. وقتی میفرماد باکرو، این که تکلیف مالایوتاق نیستش که، لذا باید بری حلش بکنی. ببینی یا شبا انقدر دیر میخوابی که صبح نمیتونی بلنش، تصحیحش کن، یا اینکه یه غذاهایی میخوری یا دیر وقت میخوری، خب تصحیحش کن. اگر میبینی ماست میخوری خوابت میخوب، نخور. خب کردی؟ اینها رو آدم رعایت میکنه. باکر و فالبرکت و فالمباکره. اون وقت بعدها ما میشیم الگو برای مردم، اینا میرن تو تبلیغ هم میخوان بخوابن، این ور اون ور همش میخوان بخوابن. اون پیره مرد میبینی ساعت 6:30 صبح میره کرکره مغازشو میده بالا، آقا با امامه 10 متری تا 11 صبح خوابه. خب خجالت داره دیگه. من خودم عرض میکنم، من واقعا تو این چیزا خجالت میکشم از مردم. یعنی همیشه به خودم گفتم بابا تو اگر اومدی اسم تو گذاشتی تو حوزه، بابا من امامم، من انام برای این بوده که نگم و هیچ وقتم فکر این چیزا رو نکردم. ولی حالا تو دید ما، توی دید مردم، ماها کسایی هستیم که مثلا پیشرویم، امامیم، رهبریم. خب آخ اینقدر از آدم تو هر چیزی جلو، این خیلی زشته. میبینی آقا به بعضی از مستحبات مؤکده اینا توفیق دارن، این نه. به انس با قرآن، این نه. اصلا در هفته میاد و میره، نه آیات قرآن رو به خودش میناخید. به چیت مینازی؟ به چیمون باید بنازیم؟ لذا یه جوری عمل بکنیم که واقعا دیگه سبب آبرو رفتن دین نشیم. الدلیل و ثانی حکم العقل و المقصود و من هنا هو حکم العقل نظری لال عملیه. بحث در ادله حجیت استصحاب بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه بنای عقلا رو مطرح کرد و بنای عقلا رو قبول کرد. فقط یادمون نره که دلیل بنای عقلا رو ایشون قبول کرد برای قول تاسع، یعنی اونجایی که شک در رافع باشد، نه شک در مقتضی. و بعدها که ایشون قائل است به حجیت استصحاب مطلقا، پس این نشون میدهد که دلیل بناء عقلا نمیتونه تنها دلیل مرحوم مصفر باشه، چون مبنای او رو جوابگو نیست. ایشان به رضوان الله تعالی علیه صفحه 617 اون مناقشه ای که حالا به تعبیر خودش از ناینی نقد کرد تلقی به قبول کرد، فرمود لا یبعد صحت و ما افاده و من التفصیل فی بناء العقلا، اینو قبول کرد. لذا در همین حد ایشان باید بگیم بناء العقلا رو تلقی به قبول کرد. قبل از اینکه حکم عقل رو بخوانم، من چند نکته عرض کنم شما روش تأمل بکنید. یکی اینکه من عبارت مرحوم صاحب کفایه رو خوندم رضوان الله تعالی علیه دیروز براتون، لابد دیشب هم شما آقایی کردید نگاه کردید، آیا واقعا این چیزی که مرحوم مظفر نوشت همون عبارات صاحب کفایه بود یا اینجا هم دستکاری در عبارت صاحب کفایه شد؟ ما معتقدیم که وقتی دیروز عبارت رو میخوندم حساس شدم بعضی جاها، ما معتقدیم که مرحوم مظفر یه دستکاریایی کرد در عبارت مرحوم آخوند در این قسمت هم، شما مجدد ببینید. نکته بعد آن که مرحوم استادشون در فوائد جلد 4 333، در اجود جلد 4 31، به تبع استاد مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در مصباح جلد 2 صفحه 12 و عده‌ای از آیان، من جمله اون چه که عبارت الموجز بود، قد کردید؟ اون چه که عبارت الموجز برمیتا این بودش که مرحوم ناینی اومده یه اشکالی رو کرده که این اشکال آقای خویی هم پسندیده به مرحوم آخوند، که حاج آقای زارعی ورداشته تو حاشیه 3 صفحه 618 آورده اون حاضا یونافی اشکال مرحوم ناینی و آقای خویی است به صاحب کفایه، هازا ینافی ما تقدم من خود آخوند رضوان الله تعالی علیه. ببینید همون جوری که دیروز عرض کردیم، این بحث آیات ناهیه به عنوان راده از سیره که فقط تو اینجا مطرح نمیشه، این بحث هم در آخر حجیت خبر واحد بیان میشه، چون میگن بهترین دلیلش اگر نگیم تنها دلیلش سیره است دوباره اونجا بیان میشه. آیا این آیات ناهیه اینا به عنوان راده از سیره نیست؟ دیدید خود مرحوم مظفر صفحه 448 بیان کرد. هم تو بحث ظهورات وقتی تنها دلیلش رو مثل خود مرحوم مظفر سیره میدانن دوباره این بحث بیاده میشه، آیا این آیات ناهیه اینا راده نیستن از این سیره؟ اون وقت مرحوم صاحب کفایه وقتی این آیات ناهیه رو ذیل بحث سیره بر خبر واحد مطرح کرده، فرموده اینا هیچ گونه راده نیستن. مرحوم ناینی نوشته این یه بام و دو هواست، این چیزی که شما تو استصحاب به عنوان راده پذیرفتی از سیره، خب چرا تو بحث خبر واحد گفتی پس این راده نیست؟ من فرق بینه هما همین اشکال آقای زارعی برداشتن تو شماره 3 618 آوردن، همین اشکال ناینی رو مرحوم آقای خویی هم در همون آدرس پسندیده. رفقایی که الموجز بودن، من این اشکال رو با آقای سبحانی عرض کردم، چون آیت الله عظما سبحانی دام از الله هم وقتی این بناء عقلا رو مطرح کرد فرمود من دو اشکال دارم به این بناء عقلا. اشکال اولش رو گوش کنید، به این اشکال اول ایشون هنوز در مبسوط مصحح قائله، مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 19، ایشون تو اونجا فرمودن که من این سیره رو قبول ندارم، این سیره فقط در امور یسیره است، سیره ای در امور خطیر و مهمه ما نداریم. و حالا اگر امر خطیر و مهم می باشند و فحص میکنن، هیچ وقت به یقین سابقشون اعتماد نمی کنن، فحص میکنن تا اینکه اطمینان پیدا کنن، از اینجا به بعدم چه بحث حجیت اطمینان دیگه، اصلا بحث حالت سابق و استصحاب نیست، این اشکال صغرویشون. در الموجز فرمودن اشکال دومی دارم، یک فی فرد مادل من الکتاب و سنت علنده. من همین اشکال مرحوم نائینی رو با آقای خویی کردم، به آقای سبحانی کردم، گفتم چی شد؟ شما در بحث حجیت خبر واحد گفتی اینا رادع نیست، ولی اینجا میگه رادع هست. دیگه از اینجا به بعدشو واگذار میکنم به نکاتی که در الموجز عرض کردم. آیا این نظر خود آقای سبحانی هست؟ این نظر دیگران هست؟ آدرس ها اونجا مبسوط داده شده؟ دقت کردی؟ از اینجا به بعدش دیگه واگذار به درس الموجز، صوت الموجز رجوع کنیم. فقط عرض میکنم که عده‌ای مثل خدمت شما عرض شود که مرحوم آغازیا در نهایت الافکار جلد 4 صفحه 11 و 12، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بهوس جلد 6 صفحه 21 و آیت الله العظمى آقای سبحانی در مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 19 فرمودن میشه بین اینجا و اونجا فرقی رو گفت. فرقی رو گفت، دقت کردی؟ میشه فرقی رو گفت. البته این نکته رو عرض کنم، تو بعضی از دورهای سبحانی فرق رو به خودش نسبت داده، همجور که تو الموجز هم عرض کردم، تو مبسوط مصحح گفته این فرق رو بعضی از اساتید هم گفتن اشکال داره، اشکال داره. خب تحریرات آقا مصطفی رو اینجا ببینید، قابل استفاده است. رضوان الله تعالی علیه جلد 8 321، مرحوم نائینی فرموده سیره با سیره فرقی نمی کنه. فکر کردی؟ عبارت فواید ان جمیع، جلد 4 333، ان جمیع موارد سیره اغلایی خارج است از عمل به ماوراء العلم به تخصص. مثلا آیات نائینی نمیگیرن فرقی بین سیره و سیره نیست. در اجود هم مشابهشو دارد، جلد 4 31. نکته بعد آن که نسبت به جوابهایی که مرحوم مظفر به اون آیات ناحیه داد و به اون دلایلی که بعد براءت و احتیاط داریم، نسبت به جوابی که نسبت به آیات و اخبار داد جوابهای متعددی آقایون دادن. عده‌ای مثل ایشون همین تخصصن رو دادن، عده جوابای دیگه ای دادن. میتونید آقای خویی رو ببینید، مصباح جلد 48 صفحه 13، آقای خویی جواب دیگه ای هم دادن علاوه جوابای ایشون. بعضی مثل صاحب معالم که آقای خویی هم نقل کرده، البته نمیگه از صاحب معالم نقل میکنم، دقت کردید؟ خودش بیان میکنه، میگه اصلا اون آیات بس اصول دین است بنده خدا، دقت کردید؟ اصلا تخصصا اصلا اونا فروع دین رو نمیگیرن، اصلا اونا بس اصول دین است. بینم کار ندارم، شما ببینید. اما این جوابایی که مرحوم مظفر این آخر داد، اما ما دل علی البراءت اول احتیاط فهو فی عرض دلیل علی الاستصحاب فلا یصل للرد عن لان کلا منهما موضوعه الشک. من اصلا این جواب رو نمیفهمم، نمیدونم شما تلقی به قبول کردید در مباحثه، اصلا من این جواب رو نمیفهمم یعنی چی؟ نه صدرشو نه ذیلشو. خیلی فرمایش عجیبیه. شما اون بل رو بندازید ما قبل بل، ببینید ایشون چه اشکالی کرده. میگه که ادله استصحاب، اگر کسی اشکالات به ذهنش نرسیده درست مباحثه نمی کنه، یا باید رسیده باشه و جواب پیدا کرده، یا اگر نرسیده بداند اهل درست مباحثه کردن نیست، بداند اینا اماراتشه. فرمود استصحاب ادلهش با ادله براءت با ادله احتیاط اینا در عرض همان، لذا اونا نمیتونن راده این باشن. یعنی یه چیز خیلی عجیبیه، اگه در عرض هم بودن نمیتونن راده باشن؟ چرا نمیتونن راده باشن؟ به چه نکته نمیتونن راده باشن؟ چون همشون موضوعشون شکه، نمیتونه راده باشه. خیلی فرمایش عجیبیه، ظاهرن نمیتواند راده باشد به خاطر اون تقدم، چون ادله استصحاب مقدمن بر ادله این اصول، به خاطر اون تقدم است که اونا نمیتونن راده باشن. لذاست که اما ما دل علل برای اول احتیاط فهو فی طول دلیل استصحاب، نه فی عرض دلیل استصحاب. عرضیت هیچ مشکلی رو حل نمی کنن، در عرض هم. حالا اگر در عرض هم بودند ولی استصحاب رابطهشون نسبت به اونها رابطه تقدمی نبود، اونا صلاحیت رد ندارن. چطور صلاحیت رد ندارن؟ به چه نکته صلاحیت رد ندارن؟ لذا این قبل بله ایشون از عجایب فرمایشاته، لاغل از نظر من که اصلا برای محله میشه. شاید به خاطر همین است که من دیدم صاحب هدلفکر جلد 6 305 و صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 8 259. حالا مقدمات و تنبیهات نوشته حق العباره این بود که ایشون میگه طول نه عرض، و صاحب هدلفکرم فرمودن این یه سهو نوشتن، این باید طول باشد. البته من این حرفا رو قبول نمی کنم، این سهو قلم نبوده، به خاطر اینکه اون تحلیلی که ایشون بعدش آورد لأن کلن من هما موضوع شک می سازد با ارضیت، پس این سهو قلم نبوده. بعدش هم کلمه بل اگر اونجا طول نوشته باشد یا طول تو ذهنش بوده باشه عرض نوشته باشد، دیگه چرا بعدش نوشه بل؟ مفاد ما قبل و ما بعد که یکی طولیت به این خاطر است که تقدم ادله استصحاب است بر ادله. لذا عرض میکنم ما قبل بل اصلا یه فرمایش بسیار عجیب غریبی است که برای ما این حل نمیشود. شما بهش تأمل کنید. الدلیل الثانی حکم العقل. دلیل دومی که آوردن که شما در الموجز هم ملاحظه فرمودید، آیت الله عظم و سبحانی هم فرمودن، دو تا اشکال هم بهش کردن، صغرویان و کبرویان، آن است که فرمودن به این که عقل نظری که خوندیم الحمدلله صفحه 231 فرقش با عقل عملی چیه، نکات بسیار دقیقی بود که اونجا گذشت، دیگه وقت تکرار نیست. ما اصلا دوتا عقل نداریم، یه قوه مدرک بیشتر نیست، اینا بر اساس مدرک هم، ما دو نوع مدرک داریم، اینا همه اونجا دستش گذشته. از بفرمه که اکتفا کنیم به نکاتی که اونجا هست. عقل نظری کارش آن است که میاد درک میکند ملازمه را، چون ملازمه از مقوله هازا مما ینبغی ان یعلم است، لذا میشه مدرک عقل نظری، وگرنه ملازمه که مما ینبغی ان یفعل نیستش که، لذا هم مدرکش میشه عقل نظری. درک میکند ملازمه بین چی و چی؟ این مستدل میگه درک میکند ملازمه بین یقین سابقی که در ارکان استصحاب شما شمارشش کردید و روش مانوف دادید، اصلا این علت الاستصحاب است. تعریف شیخ انصاری و مرحوم مظفر که علت الاستصحاب است، اگر میگیم استصحاب کن به خاطر اینکه چون بود، بود مثلا علیت در نقش علیت رو استصحاب بازم. یقین سابق تلازم دارد، یقین سابق به عنوان ملزوم تلازم دارد با ظن و رجحان لاحق به عنوان لازم، یه ملازمه برقرار شد. مستحضرید که نکته ملازمه دائمیت است، عدم استثناء است، اگر نه ملازمه بی‌معناست. تلازم بین یقین سابق دائما و ظن و رجحان لاحق به بقا دائما. اینا میدونید بر اساس چی بوده؟ اینا میگفتن عقل اینو میبینه، میگه آه کسی که یقین سابق داره این بچه که لاحق پیدا میکنه یا یقینش که صفر نمیشه که، 20 نمیشه که، 50 نمیشه که، در اثر شک این 100 تبدیل میشود به 70، تبدیل میشود به 80. لذا اگر از خودش بپرسی فلانی تو که ساعت 11 وضو گرفته بودی الان ساعت 12 شک کردی، آیا طهارت ساعت 11 باقی یا باقی نیست، خودت نسبت به این وقا وضعیت روحیت چطوره؟ میگه به نظر خودم مضمون الوقاست، من ظن به بودنش دارم، این از این نکته استفاده کردم، من ظن به بقاش دارم. لذا گفتن یقین سابق تلازم دارد با ظن و رجحان لاحق. خب اون وقت پس عقل، حکم عقل نظری میشه آن که کل ما هو کذالک، به عبارت دیگه قبلش هم بنویسم، هر حکمی که قد کان ولم یعلم عدمو فهو مظنون البقا، مظنون البقا، ظن به بقاش داریم عقلا. و از اونجایی که اگر عقل حکم به چیزی کند، شرع هم حکم به همان چیز می کند، میشه رجحان و ظن عند الشارع، و شارع هم قبولش کرد، لذا میشه دلیل حجیت بر استصحاب. بعد مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه یه قولی رو از عزودی نقل میکنن، شما این نقل رو در الموجز هم ملاحظه فرمودید، یه سری نکته راجع به دلیل عقل عند علمای شیعه بیان میکنن، بعد وارد اشکال کردن میشه. ملاحظه بفرمایید. و المقصود و من، مقصود از حکم عقل هنا تو این بحث، وگرنه همه جا که منظور از حکم عقل که حکم عقل نظری نیست، تو این بحثی که دلیل حجیت بر استصحاب، هو حکم العقل نظریه للعملیه از یوز اینو، وقتی بحث از آنه به ملازمه پیش میاد میشه حکم عقل نظری، چون حکم عقل عملی مربوط بود به مایم بقی هم یفعل از یوز اینو به ملازمه و این العلم، ملازمه از واقعیات، از امور واقعیه است، لذا مدرکش عقل نظریه. از یوز اینو به ملازمه و این العلم به ثبوت شیف زمان سابق و بین رجحان بقائهی فی زمان لاحق عند الشک فی بقائه، این تلازم رو عقل از آن میکنه، درک میکنه. ای یه خود عبارت سخت شد که نشد، ولی دوباره واسه با عبارت راحت تر میگم این از یوز اینو یعنی چی. ای انهو ازا علم الانسانو به ثبوت شیء فی زمانه، ثبوت شیء حکم شرعی، موضوع دارای حکم شرعی، فی زمان سمتر ما یزلزل العلم به بقائه فی زمان الله، اگر عارض شود چیزی که متزلزل می کند علم به بقا رو در زمان لاحق، جواب ازا فان العقل یحکم به رجحان بقائه، عقل حکم می کند به رجحان بقائه. یعنی چه حکم میکند به رجحان بقایی؟ یعنی میگه به ان اون شی مظنون البقا است، با همون توضیحات که من دادم مظنون البقا است. و اذا حکم العقل به رجحان البقا، که پذیرفتی موقعی که عقل حکم میکند به رجحان بقا، فلا بد ان یحکم الشرع ایضا به رجحان البقا، لذا این میشه دلیل بر حجیت استصحاب. من قبل از این که ادامه بدم، شما اگر رجوع کنید به بسیاری از کتابهای قدمای ما، مثلا صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 125، رجوع بفرمایید به صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه، دیگه نمیتونم از هدایت المسترشدین آدرس بدم، چون مرحوم محمد تقی نجفی اصفهانی همه جای معالم رو شرح نفرموده، اتفاقا استصحاب هم از جایست که ایشان شرح نفرموده، دقت کردید؟ همون خدمت شما هست شود که ببینید تو این چاپی که تو نور هم دارد از جامعه مدرسی، اونجا رو ببینید، یا مثلا علامه هلی رو ببینید رضوان الله تعالی علیه قبل از همه اینها، نهایت الوصول جلد 4 367. من خواهش میکنم حتما نهایت الوصول رو ببینید، بسیار به درد بخوره، چون در تقریر عقل تقریراتی وجود دارد و اینا دیگه این آقایان متأخرین به اون تقریرات نپرداختن، همین تقریری که شما دیدید معمولا در الموجز همینه، بعدش اینجا همینه، در رسائل همینه، در کفایه همینه، کفایه همینه که یه خطه. من معمولا هم شما درسای خارج رو ببینید همین نیست که تو اینجا میبینید، ولی نهایت الوصول رو ببینید. اگر نهایت الوصول رو ببینید به درد یه نکته ای هم واسه درس دیروزتون هم میخوره. دیروز مرحوم مظفر تو عبارت 618 نوشت من جهت الاطمئنان عندهم او زن لعجل الغلبه او لعی شیء آخر من هذا القبیل. متوجه میشید چرا مرحوم مظفر نوشت زن لعجل غلبه، بعدش هم نوشت او لعی شیء آخر؟ چون اینا معتقدن که زن مناشه مختلفی داره، یکیش منشأ اغلبیت و غالبیت هست، مناشه دیگه هم دارد. اینا رو عمر علامه علی توضیح داده اونجا برای شما. میفرماید که ما یه زن به بقا داریم به خاطر این استش که اغلب آن است که بقا نسبت به تغییر بیشتر است، بقا نسبت به تغییر غالب است. این اونیست که نوشت زن لعجل الغلبه. میگه ولی یه وقتایی هم زن اصلا کاری به اغلبیت و بقاینا نداریم، بلکه به خاطر این استش که العلم به تحقق امرن فلحال یقتضی زن بقائه فل استقبال. چرا؟ اصلا اغلبیت نیست، لأن الباقی مستغن عن المؤثر. چیزی که قبلا بوده الان میخواد باقی بمانه، دیگه مؤثر نمیخواد. ولی چیزی که بخواد از بین بره تازه موجود بشه، این نیاز به مؤثر داره. خب خیلی خوبه، چیزی که نیاز به مؤثر ندارد نسبت به چیزی که نیاز به مؤثر دارد او باقی بمانه. اینم یه بیانه در این بیان زن، شما این بیانه رو در این کتابا نمیبینید. خب حالا این رو ببینید، یا از متأخرین ببینید، رسائل جلد 3 84 86 87، کفایه جلد 3 177، الموجز خودتون رو ببینید، آدرسایی که ما تو الموجز دادیم، الموجز 209، آقای خویی رو ببینید، مصباح الاصول جلد 48 صفحه 13. این تتمه‌ای که مرحوم مظفر نوشت ازا حکم العقل به رجحان البقا فلابد ان یحکم الشرع ایضا به رجحان البقا، ببینید تو کدوم یکی از این کتابا میتونید پیدا کنید. اگر کمک من بکنید این تتمه عبارت رو بتونید در کتب پیدا کنید. بله آقای خویی تتمه‌ای دارد، نوع آقایان شما برای شما همین رو نوشتن تو دلیل عقل، عبارت اسدی که ان الحکم الفلانی قد کان ولم یعلم عدم فهو مضمون البقا، به همینجا ختم میشه. آقای خویی یه چیزی اضافه کرده در مصباح الاصول که در حقیقت نشون میده میخواد بگه اون چیزی که من اضافه کردم کبرای این استدلالت باید اون باشه، اینو اضافه کرده در مصباح الاصول. فرمودن و کل ما کان کذالک، و کل ما کان کذالک یعنی چی؟ کل ما کان کذالک یعنی کل ما کان مظنون البقا فخوبا یجب العمل به. این آقای خویی اضافه کردن، ولی این چیزی که مرحوم مظفر نوشت ازا حکم العقل به رجحان البقا فلابد ان یحکم الشرع ایضا به رجحان البقا، این عبارت یعنی چی؟ این عبارت چی میخواد بگه؟ مرحوم مظفر ازش چی اراده کرده از گفتنش؟ ضمن اینکه شما قرار شد اگر رفقا به من کمک کنم ببینیم اصلا در کتاب این هست، من البته دلم خواست کتب عامه رو ببینم ولی وقت نشد کتب عامه رو ببینم، ولی تو شیعه رو شما امامیه شما چی از این اراده کرده؟ خود مرحوم مظفر 621 یه بار دیگه به این عبارت بر میگرده، میگه این عبارت مجمله، سه تا احتمال درشه، به هر سه احتمال به درد نخور است. لذا من نظرم راجع به این عبارت به فرض اینکه باشد میذارم وقتی رسیدیم 621. فقط اینجا منم مجمل مثل خود ایشون که نوشت ازاحک عمل عقب به رجحان البقا فلابد دن یحکم الشرع ایزن به رجحان البقا، همینجوری پای تخته نوشتن ولی که هیچی راجع بهش نگفتن. و الهازا یرج اما نقلن العزدی فی تعریف الاستصحاب، دیگه ایشون فرمودن نقل از صاحب قوانین تو آدرسی که بهتون دادم میگه قال العزدی به انه، خوب گوش کنید علمای اعلامی که من اون اشکالی که صفحه 600 و خدمت شما عرض شود که 12 به مرحوم مظفر کردم که آیا امارت یا عصر، این عبارات رو خوب گوش کنید. بعضی از رفقا خیلی پیگیرن این آقای خانی، فکر کنم نمیدونم یه اسمس هایی به من داد، نمیدونم چند تا اسمس بود، همین جوری نوشته بود، شب فکر کرده بود نذاشته بود برسه به شنبه که از من سوال کنه. بعضی اینجوری درس میخونن میفرستن، بعدش هم پیامکی بحث کردیم هم خارج کلاس با هم بحث کردیم. و الی آفرین آفرین، تمام دلخوشی ما این است که الحمدلله تو این کلاس ها یک کسایی هستن که هرز نمیدن مطلب. و الی هازا یرج و ما نقل عن العزدی فی تعریف الاستصحاب، این خود مرحوم مظفره که داره می نویسه، او حقیقت استصحاب رو اینجوری بیان کرده، تعریف استصحاب به انه. حالا شما ببینید این تعبیر مرحوم مظفر تعریف استصحاب شروع کلام خود عزدی رو، معنی الاستصحاب یا اصلا استصحاب معناش اینه، اینا رو بذارید در کنار و حرفای مرحوم مظفر و مصفه، معنى الاستصحاب آن است که ان الحکم الفلانی، بارها عرض کردیم که ما با شبهات حکمیه در اصول کار داریم، با شبهات موضوعی استدرادن بحث میکنیم، لذا ان الحکم الفلانی قد کان ولم یعلم عدمو. یه نکته رو عرض بکنم، بعضی از نقلهایی که از جناب ایشان شده مثل الموجز نوشت ولم یظن عدمو، اتفاقا نقلی که مرحوم شیخ هم میکنه صفحه 84 جلد 3 لم یزن ندم است، گرچه خود شیخ جلد 3 صفحه 87 از اون نقل میکنه لم یزن و لم یعلم، صاحب قوانین میگه او گفته لم یزن، یاد کردی؟ حالا این زیاد نکته مهمی آنچنان نداره، قابل دقت هست، نکته مهمی در این مثلا ان الحکم الفلانی قد کان بود، یقین داشتیم، ولم یعلم عدم، علم به عدمش نداریم، کل ما کان کذالک، هر چیزی که اینجوری باشد، قد کان لم یعلم عدم فهو مظنون البقا، عمدتا تو دلیل عقل تا همینجا نقل کردن، اون تتمه مرحوم مظفر و اون تتمه آقای خویی رو ندارن، شما در الموجز هم دیدی تا همینجا نقل کرد. اقول مرحوم مظفر، عرض کردم الان وارد یه خدمت شما شود که پیشینه‌ای میشه از رفتار علما با دلیل عقل، دیگه اینا فکر نمی کنم خارجی داشته باشد، اجازه بفرمایید که بخونم، ضمن که بعضیش هم تکرار است، تکرار صفحه 611. اقول هذا الحکم من العقل لا ينهض دلیلا على الاستصحاب، به درد نمیخوره، الان ما سنش روحو انشالله شرحشو میدیم، همین صفحه خواهد آمد. و ظاهر ان القدماء القائلین به حجیت الاستصحاب، همونجوری که 611 خود ایشون فرمود، شیخ در رسائل فرموده بود جلد 3 صفحه 13، لم یکن عندهم دلیل علی غیر هذا دلیل، اونا دلیلشون دلیل عقل بود، کما یظهر جلیا من تعریف العزدی، اما اینکه آشکار می شود به دست میاد به طور آشکار از تعریف عزدی، فرمود قد کان لم یعلم عدم و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقا، این دلیل عقل است، کما یظهر جلیا من تعریف العزدی، اون تعریف متقدم، از اخذ جناب عزدی در تعریف استصحاب نفس حکم العقل هازا، همین حکم عقلی که ما میگیم تو تعریفش آورد، و لعله لعجل هازا، خوب گوش کنید، بعدن دوباره میخواد از این عبارت 622 استفاده کنه، از همین عبارت اینو 622 تکرار میکنه، میخواد استفاده کنه، میگه شاید
شما اگر میبینید مثل سید مرتضی با کلمه لعله، این لعله رو داشته باشید تا بگم بعدا چه استفاده میخوام انشاءالله ازش بکنم، مثل سید مرتضی، مثل سید ابن زهره، اینا که قائل بودن که استصحاب حجت نیست، شاید به خاطر این میومدن انکار و حجت استصحاب میکردن که میدیدن دور و وریاشون فقها اصولیهای اون زمان تنها دلیلشون بر حجیت استصحاب عقل بوده، اینا میدیدن این دلیل کارآمد نیست، تمام نیست، انکار و حجیت استصحاب میکردن، چون تنها دلیلی که مورد استناد بوده این بوده، اینا مورد قبولشون نبوده، میگفتن استصحاب حجیت نیست. تا ببینید بعدا خود از این لعله چه استفاده بکنه. ولعله لعجل هازا، که تنها دلیل اندل قدما، قدمای قائلین به حجیت استصحاب دلیل عقل بوده، انکر استصحاب رو من انکرهو من قدمای اصحابنا، وقتی همین بوده میدن اینم به درد بخور نیست، انکار استصحاب حجیت استصحاب میکنن، از لم یتنبهو الى عدلت الاخرى الى ما یظهر، بنابر اون چیزی که رفتیم تحقیق کردیم دیدیم اینا تنها دلیلشون دلیل عقل بوده، متنبه به دلیل دیگه نبودن. میگه یه ذره از اون علامای اثران میشه واسه من نقل بکنی؟ میگه باشه وسط لغم. فانه اول من تمسک به بنای عقلا علامه حلی بوده، العلامه الحلی قدس سر فی النهایه جلد 4 صفحه 366. البته شما دقت بکنید اونجا مرحوم علامه حلی دارد احتج الاخرون به وجوه الاول الاجماع الثانی العقلا به اصله، و اول من تمسک بالاخبار الشیخ عبد الصمد والد الشیخ البهائی قدس سرهما، ایشون پدر شیخ بها تمسک کرده به اخبار، تبعه صاحب و ذخیره. انشالله وقتی رسیدید رسائل استصحاب جلد 3 صفحه 13 از استادتون بپرسید این صحیحه زراره به این عظمت چه اولاش چه ثانیش چه ثالثش و ادله دیگه، این قدما تا زمان پدر شیخ بها چی کار میکردن؟ آخه اینجای تعجب داره دیگه، یهویی هیچ عنایتی به این اخبار مثلا نباشد، یهوی پدر شیخ بها چی بشود؟ ملتفت بشود بهش بگید دوستتو حل کنه. و اول من تمسک بالاخبار از شیخ عبد الصمد والد و شیخ البهایی، اگر مجبور نشید درسای منو دوباره گوش کنید، قدس سرهما تبعه صاحب و ذخیره، بعد از پدر شیخ بها مرحوم سبزواری صاحب ذخیره المعاد تبعیت کرد اخبار آورد، و شارح الدروس مرحوم محقق خانساری رضوان الله تعالی علیه، و شاع بین من تأخر عنهم، دیگه از اینجا به بعد به اخبار تمسک شد، کما حقق ذلک از شیخ الانصاری، همین حرفای من شیخ انصاری هم زده، فی رسائله فی الامر الاول من مقدمات الاستصحاب جلد 3 صفحه 13 14 15. ثم قال شیخ الانصاری، چون چی نوشت شیخ انصاری؟ گفت اولین کسی که به اخبار تمسک کرد پدر شیخ بها بوده. با توجه به این عبارت شیخ انصاری یه نعمی در رسائل نوشته، نعم مرحوم ابن ادریس حلی تو کتاب فقهی سرائر جلد 1 صفحه 62 اونجا ذیل یه بحث فرع فقهی اومده یه عبارتی رو به کار برده که اون عبارت تنه میزند، اشاره دارد به بعضی از اخبار، لذا شایدم اون ملتفت بوده، چون من گفتم اولین کس پدر شیخ بهاف، شما ممکنه سرایر ابن ادریس رو ببینید بگید او قبل از پدر شیخ بها مرحوم ابن ادریس هم تمسک کرده، مرحوم شیخ انصاری میگه من اینو دیدم ولی نمیتونیم بگیم 100 درصد او تمسک کرده چون ننوشته للاخبار، منتها یک کلمه‌ای به کار برده گفته به خاطر عدم نقض یقین الا بالیقین، این تعبیر تعبیری است که شما در صحیح زراره میبینید، با ولیکن انقصه به یقین آخر. میگه شاید اونم روایات دیده بوده مثلا، لذا قبل از پدر شیخ بها او ملتفت شده بوده. ثم قال نعم ربما یظهر من ابن ادریس الهلی رضوان الله تعالی علیه فی السرائر الاعتماد علی هذه الاخبار یظهر حیث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغیر. در فقه یک ملاحظه فرمودید آب کری که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش در اثر ملاقات با نجاست تغییر پیدا کند، بعد از زوال تغییری من قبل نفسه، فرموده خدمت شما عرض شود این عبر عن استصحاب به عدم نقض یقین الا بالیقین، این تعبیر رو به کار برده، میگه شاید از اخبار گرفته باشه. و هذه العبارت و ظاهرتون، این عبارت در نسخه رسائل متعدد آمده، ولی من که اینجوری رسائل دست نمیدم که بگم نسخه رسائل چیه. و هذه العبارت و ظاهرتون، نه نسون، ظاهرتون فی انها مأخوذتون من الاخبار. یه زو شما بگید پدر شیخ بها نه، یه دونه ابن ادریس، یه دونه ابن ادریس، لذا دیدید اینا از کی رفتن سراغ دلیل غیر از دلیل عقل؟ تا زمان مثلا علامه هلی دلیل عقل بوده. علامه هلی بنای عقلا رو مطرح کرد، پدر شیخ بها اخبار رو مطرح کرد، لذا اگر قدما قائل به حجیت استصحاب میشدن تنها دلیلشون عقل بوده. پس به من اشکال نکن، تو این عباراتی خوندم دو جاش رو خدمت شما عرض کنم محل دقته، یه جاشو شما بگید محل دقته، اینو من توقع دارم که شما بگید یه جای این عبارت ظاهرا دوچار مشکل بود. کسی میتونه بگه؟ خودم عرض میکنم. کما یظهر جلیاً من تعریف الحزودی المتقدم، بعضی ها فرمودن مرحوم مظفر ظهورش کو که ثم ظهور جلیش کو، تو خفیش رو درست کن، جلیش طلبکاره. قد کردی؟ کجا از عبارات مرا جناب عزودیم بدن این زمیر فاعلی یظهر رو به چی میخورن؟ قبل عبارت رو توجه کنید، نوشت و ظاهر ان القدما القائلین به حجیتهی لم یکن اندهم دلیل علی الاستصحاب غیر هذا الدلیل کما یظهر و جلیان. چی یظهر؟ این که تنها دلیل قدما قائلین به حجیت استصحاب دلیل عقل بوده. از کجای عبارت جناب عزودیم به دست میاد که تنها دلیل قدما قائلین به حجیت استصحاب عقل بوده؟ لذا گفتم تو خفیشو بساش جلیش چیه و طلبه به دست نمیاد. ما عرض میکنیم اولا کی گفته که ضمیر فاعلی رو بزنید به یظهر؟ بذکه ضمیر فاعلی یظهر رو بزنید به چی آقا؟ بزنید به این که قدما قائلین به حجیت استصحاب تنها دلیلشون مثلا خدمت شما عرض شود که عقل. شاید کما یظهر به این که دلیلیت عقل بر حجیت استصحاب، این یظهر جلیاً از عبارت عزودی. شاهدش هم این است که خود مرحوم مظفر نوشت از اخذ در تعریف استصحاب نفس حکم عقل هازارا. ثانیا تو مرتبه بعد پامون برم بالاتر، شاید اتفاقا با مرجع ضمیر فاعلی هم یک کسی بگه، فاعلی اول هم یک کسی بتونه درست کنه، کما یظهر به این که قدما اینا قائل بودن به حجیت استصحاب تنها دلیلشون عقل بوده. عقل بوده. چطور؟ خوب گوش کن. اولا اینکه این مرحوم مظفر چی نوشت و بعد عزودی چی نوشت. مرحوم مظفر گفت تو تعریف استصحاب اینو آورده، تعریف، کلمه تعریف. بعد خود عزودی نوشت معناهو، این میدونی یعنی چی؟ یعنی این وقتی خواسته حقیقت استصحاب رو بگه، حقیقت استصحاب، استصحاب چیست؟ تمام بیان حقیقت استصحاب گردیده دور حکم عقل. خب این نشون میده پس تنها دلیل وقتی تو تعریف و معنای چیزی ذکر بشه، این نشون میده تنها دلیل این بوده. این ازش به دست میاد، چون مکان تعریف، مکان معنا، بیان الحقیقت است. اینا تو بیان الحقیقت حکم عقل رو آوردن. لذاست که مرحوم مظفر نوشت از اخذ فیه. شماها بعضیاتون 4 سال درس من نشستید، من توقعم این استش که لاغل اینا رو 4 سال دیدید اینجور برخورد کردن با متن، هم در مغنی دیدید، هم در الموجز دیدید، هم در اصول دو دیدید، هم در لاغل اینا رو شما یه مقداریش رو بلکه بیشتر از من انشالله تعالی ببرید، شما هم یه همچه افرادی بار بیایید انشالله. به این کلمه فیه رو بی خود مرحوم مظفر آورد، چون در تعریف فیه، در تعریف اینو آورده، تعریف خصوصیت داره، نکته داره، تعریف یعنی بیان و حقیقت یک شی، اینا تو بیان حقیقت شی حکم عقل بوده. این نشون میده تنها دلیل عقل، این قسمت تنها دلیلش، اما قسمت قدمانش. من قبلا یادم میاد راجع به ازودی بارها برای شما صحبت کردم، هم در الموجز هم در اصول دو، یعنی ببینید اونجا نوشتم که این ازودی چه خصوصیتی داره که این آقایون اینقدر میارنش. حاجبی و ازودی و امثال اینها عرض کردم در عامه لسان قدما حساب میشن، لسان قدما جا هم حاجبی هم ازودی، اینا لسان القدما حساب میشن. مثل ما که تو فقه میگیم میخوای قدما ببینی چی گفتن، برو محقق حلی و علامه حلی رو ببین، اینا لسان القدما علامه حلی، ببینی اینا چی گفتن، میفهمی قدما نظرشون چی بود. اینا همینن. لذا شاید مرحوم مظفر با توجه به این نکته ضمیر فاعلی و یظهر رو حتی زده باشد به چی آقا؟ به این که بگیم پیش قدما تنها دلیل عقل بوده. اگر کسی اینو قبول نکرد اون یکی قبلیش که دیگه قابلیت انکار نداره. نکته دوم این که بعضی از اساتید من خدا حفظشون کنه سایه‌شون رو، هرچی من دارم از اونها دارم، خدا سایه‌شون حفظ کنه، وقتی میرسیدن به این عبارت اول و من تمسک بالاخبار از شیخ عبدالصمد، میگفتن این والد رو تغییر بدید به جد. جد بعضی از آقایونی که اینجا رو درس دادن من تقریراتشون رو دیدم، گفتن اینو بکنید اخ. اخ چرا؟ شیخ بهار و لابد تو صمدیه زندگی نامش و استاداتون گفتن دیگه، شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه پدرش حسین ابن عبدالصمد است، مرحوم پدر شیخ بهار به پدر خودش خیلی علاقه داشت، اسم برادر شیخ بهار رو گذاشت عبدالصمد. تو این عبارت چی اومده؟ عبدالصمد. استاد بزرگوار ما میگفت بکنید پدر بزرگ شیخ بهار، چون پدرش که حسین ابن عبدالصمد است، اون بزرگوار لابد دیده اسم برادرش عبدالصمده، گفته بکنید اخ عبدالصمد، اخ شیخ بهار. حالا که هر دوتاش غلط، هر دوتاش غلط، اینا دیگه علمی، اینا تحقیقه، اینا مطلب علمی نیستش که. جواب آن است که خب این عبارت شیخ انصاری شما در الموجز هم دیدید، در کتب فراهم، اون کسی که این عبارت رو نوشته، دقت کردید، این کسی که این کتاب رو نوشته، کتاب العقد و تحماسبی، جردن بندی که هدیهش کردم به شاه طهماسب، اینا ولایت فقیه رو قبول داشتن، شیخ بها پدرش، اینا با دستگاه ارتباط داشتن، شیخ بها که دیگه خیلی وسیع‌تر، پدرش هم وزارتی به عهده گرفت در دستگاه شاه طهماسب، یک کتاب نوشت برای شاه طهماسب، العقد و طهماسبی، هدیه کرد به شاه طهماسب. این کتاب رو پدر شیخ بها نوشته، یعنی حسین ابن عبدالصمد. اشکال چی؟ اشکالی که مرحوم مظفر متاسفانه حسینشو انداخت. این باید تصحیح بشه، نه اینکه اون والد تصحیح بشه، چون حقیقت خارجی اینه که این کتاب رو پدر شیخ بهار نوشته، نه اون رو نه برادرش نوشته نه بابا بزرگش نوشته، خدا همشون رو البته رحمت کنه، فقط یه حسین ابنشو انداخت مرحوم مظفر متاسفانه. اول من تمسک بالاخبار از شیخ حسین ابن عبد الصمد والد الشیخ البهائی. خب علی کل حاله چه ما بگیم قدما دلیلی غیر از خدمت شما عرض شود عقل داشتن، چه دلیلی غیر از عقل نداشتن، چه این پیشینه رو قبول بکنی چه نکنی، همه اینجا علی کل حاله جا داره. فهازد دلیل العقلی فیه مجالو للمناقشه من وجهه. اما وجه اولش آن است که این ملازمه رو قبول نداریم. ملازمه بین چی؟ ملازمه بین اون ملزوم و لازم که یقین ثابت این ملازمه دارد دائما با ظن به بقا. اینه که گفتید کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا، این دوچار اشکاله، نوعا این اشکال کردن، نوعا آقای خویی کرده، برام ناینی کرده، شهید سر کرده، آقای صبحانی فرمودن، نوعا این اشکال دارن. میایید این تلازم، تلازم دائمیه نیست. این مثال رو من میزنم ببینید، یه دونه مثال بزنیم کافیست برای اینکه این بره رو هوا، چون ملازمه دائمیت درش هست. یه کسی که شما فرض بفرمایید که مثلا برای اذان صبح وضو گرفته، دو روز هم هست که هیچ حادثی از حوادث مثلا براش اتفاق نیفته، بعد دو روز میخواد با این نماز بخونه. اگر شما بپرسی الان حالت نفسانی چیه، میگه من مظنونم. فکر نمی کنم بگه من مظنونم، میگه خدا رحمتشون کنه، خدا این خدمت شما هست و علما رو بیامرزه که این اخبار رو گفتن. استصحاب به من میگه من بر اساس الان بقیه نمازام با هم میخوام. میگه من مظنون هستم؟ کجا من مظنونم؟ دو روز گذشته آدم دو روز با یه وضو باشد بازم میگه این مظنون البقاء واسه من؟ نه با اون مظنون البقاء نیست. لذا مثالای نقض این زیاد داره، شما نمیتونید چنین ملازمی رو قبول کنید. این مناقشه در صغرا، مناقشه در کبرا باش. این ملازمه رو قبول کنید، این ملازمه ظن آور همونجوری که شما فرمودید، این دلیل حکم عقلی برای ما ظن به بقا میاره. ما که قبلا گفتیم اصل اولیه در ظنون عدم حجیته. چه دلیل حجیتی برای این ظن دارید؟ هیچ دلیلی بر حجیت این ظن ندارید، وارد میشه در اصل اولیه در ظنون عدم حجیت. اگرم بخواید دلیلی بیارید برای این ملازمه، در حقیقت شما دلیل رو بودید مثل خود استصحاب دیگه. چرا دلیل جور چرا دلیل جور کردید مثل ملازمه، این وسط چرا یه واسطه تولید کردید؟ اون دلیلی که بخواد بیاد حجیت بخشی بکند به این مظنون، به این ملازمه، در حقیقت حجیت بخشی کرده به استصحاب دیگه، اصلا نیاز به این ملازمه نیست. ملازمه فرمایید الاول فی اصل الملازمت العقلیت المدعات و یک فی تکذیبها الوجدان، فانا نجد ان کثیرا ما یحصل العلم بالحالت السابقه ولا یحصل الظن ببقائها عند الشک لمجرد ثبوتا سابقا. البته اینو یه عده قبول نکردن، شما روش تأمل کنید، فرمودن اونی که شما دارید میزنید ظن فعلیه، اونی که اینا دارن میگن ظن نوعیه. ببینید درست این اشکال یا درست نیست. از ثانی علا تقدیر تسلیم هذه الملازمه فان اقصى ما یثبت بها حصول الظن بالبقاء و هذا الظن لا یثبت به حکم الشرع الا بزمیمت دلیل آخر، که یدل اون دلیل آخر بر حجیت این ظن بالخصوص، تا اینکه استثناء شود این ظن مما دل على حرمت تعبد به ظن. اصل اولیه در ظنون، این بشه از مستثنیات و شأن و کل شأن فی اثبات هذا دلیل. شما اون دلیل رو واسه ما بیار، کو مثل خبر واحد که میگفتیم دلیل بیار، مثل ظهور که میگفتیم دلیل بیار. فلا تنحز هذه الملازمه العقليه على تقديرها، على تقدیرها، چون اشکال اولو داشتیم گفتیم ما ملازمه عقلی نداریم، حالا اگر بگیم داریم سلمنا، فلا تنهز و حاضر ملازمت العقلیت دلیلن به نفسا علال حکم شرعی ولو کانه هنا که دلیلو نداریم. این لو واقعا لوه. اگرم داشته باشیم ولو کانه هنا که دلیلون علا حجیت حاضر زن بالخصوص لکانه اون دلیل الدلیل علال استثاب لال ملازمه و انما تکون الملازمتون محققتن لموضوع اون دلیل آخر، چون خود اون دلیل آخر موضوعش زنه، ملازمه فقط محقق موضوعه، موضوع باستش درست میکنه، زن رو درست میکنه. سمه برای شما یه سوالی تولید میشه، مرحوم مظفر گفتی باید دلیل دیگه ای داشته باشیم، ندارید. پا اون تتمهی که نوشتی چی بود؟ اذا حکم العقل به رجحان البقا فلابد دن یحکم الشرع ایضا به رجحان البقا، و این چی بود؟ میگه باشه میرم سراغ اون. ثم مل مراد من قولهم ان الشرع یحکم به رجحان البقا علی طبق حکم چی دارید؟
عقلا.
غلطه، این باید عقل باشه، این که بس بنا عقلا نبود که، علی طبق حکم عقل. دقت کردید؟ شاید مرحوم مظفر نوشته اوغلا، منظور عقل اوغلا بوده، مجازه در حصر داشته مثلا. علا طبق حکم، جالبه که اینجا دیگه آقای سبزواری دست نبرده، همه جا دست میبرده، اینجا دیگه دست نبرده. انشالله تعالی بقیهش فردا. استغفر الله.